بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد رحیقی، جلسه 40، مرحله ثانی، الفصل الاول، الاشکال الرابع، انا نتصور المحالات الذاتیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال سومی که در وجود ذهنی مطرح شد این بود که ما حرارت و برودت را یک جا تصور می کنیم. یک جا تو عرض می کنم از کجا؟ مربع و مستطیل را یک جا تصور می کنیم. بفرمایید قیام و قعود را، سواد و بیاض را یک جا تصور می کنیم. اگر بنا باشد خود اینها به ذهن بیاد، خود اینها به انفسها خودشون به ذهن میان، پس باید در آن واحد نفس هم حار بشه و هم بارد، هم مربع و هم مستطیل، هم سیاه هم سفید، هم قائم هم قاعد. یک جاش رو نگفتن، آن واحد هم نگفتن، اما دیگه العاقل و یکفیه اشاره. اینی که اینا رو دوتا دوتا آوردن، نظر در اشکال به این بوده. نگاه کنید، انا نه بگه اینجا دارم، انا لازم القول کون النفس حارتن باردتن عریضتن طویلتن متحیزتن متحرکن مربع مثلث مؤمن کافر. اینا که قرینهاشو آورده دوتا دوتا کرده، منظور اینه. و الا اگر این هر دوتا در آن واحد یک جا مطرح نشه، اصلا لازم نبود اینا رو دوتا دوتا زده هم بیاره. این راحت میتونست بیاره که انا نتصور روز حراره اول بروده یزم کنو نفس هار، او یزم کنو نفس بارد، او یزم کنو نفس اطفت، او یزم کنو نفس کذا. مثلا اینا که دوتا دوتا مقابلاتشون رو آورده، این معلوم میشه اشکال این رو میگه. اولا عرض میشه و این اشکال دیگه حد اعلای اشکال است، اشکال رو غلیظ کردنه. اگه اشکال رو اینطوری گفتن که اینطوری هم بیان میشه ها، لازم نیست شما اینجوری بگید که در آن واحد هم حرارت و هم برودت، پس در آن واحد نفس هم حار بشود و هم بارد، این ممتنع ممکن نیست. نفس سیلاتم نیست که، یه دونش رو بگید به بقیه هم کار نداشته باشید، همونم کافی بود. اگر حرارت به انفس و به نفسها به ذهن میاد، یادم ایکون نفس و حارن، نفس باید داغ میشون، در صورت اینطوری نیست، تمام شد رفت، اشکال همینه. اگر برودت به ذهن آمد، به نفسها به ذهن آمد، یادم ایکون نفس و باردن تنهایی، اشکاله. اگر سواد تنهایی، سواد باید قرینه هاشو نیاری، اگر سواد رو به ذهن بیاری، خود سیاه به ذهن آمد، خود سیاه بیاد، یادم ایکون نفس و سیاه هم اصبر نفس باید سیاه، نفس ها نه بشر بدن، بدن که کار نداره، ملا چه سیاه پوسته چه سپید پوسته. همین تنهایی اشکال است. اگر سپید رو به ذهن آورده تنهایی، پس این غلیظ کردن اشکاله. که اگر مثلا دیگه این گفتنی هم نیست، و هو محال که درست بود، همون یه دونه هم بود، نفس حار بشه درست نیست، نفس بارد بشه درست نیست. حرارت و برودت جسمانی مراده دیگه، نه حرارت و برودت معنوی. یه وقت انسان یخ هست نسبت به محبت الهی، نسبت به ایتام، نسبت به ضعفا، نسبت به اهل بیت. یه وقت انسان حرارت دارد برای امام حسین اسلام، حرارتون فی قلوب المؤمنین، مثلا او حرارت یه چیز دیگه است، اون حرارت کجا و این حرارت کجا. حرارت و برودت جسمانی، اصلا این که نفس داغ بشه معنی نداره، تنهایی. این که نفس بارد میشه محاله، معنی نداره. تنهایی چون نفس مجرده، اینها اعراضی هستند که منطبعه در ماده هستند. این غلیظ کردن اشکاله که حالا مثلا گفتی نه خیلی خب نفس حال بشه، مگر چی میشه؟ میگیم در آن واحد همه حرادت هم رودت اشی مازیتیه میشه. توجه کردی؟ نفس قیام و قعود ندارد، قیام و قعود مادی، قیام و قعود مال این بدن است. انسان قیام و قعود داره ها، نفس میگم قیام و قعود نداره. تا گفتی انسان یعنی همون نفس و بدن، مجموعه که انسانه دیگه. بله انسان میره میاد میاد پا میشه میشینه، اما نفس یعنی جدای از بدن در نظر بگیری، نفس مجزده ما میسته دراز میکشه میشینه، این که معنی نداره. این اصلا کلا محال بود. حالا این دیگه، حالا اگر مثلا یک دیگه تعبیر نمیه، یک کسی که اصلا دو باشه تو یک کش کنه بگه نه نفسم قیام داشته باشه، چه اشکال داره؟ چطور بدن قائم میشه؟ خب نفسم قائم بشه، بدن میشینه، خب نفسم حالا یه چیزی باشه که بشینه. میگیم لااقل در آن واحد تصور قیام و قعود لازم میآورد، مستلزم این است که نفس در آن واحد هم قائم بشه هم قاعد جالس و این محاله. این غلیظ کردن اشکاله. این یه حرف تمام شد. پس محبت کنید میتونید اون بغلش بنویسید که اصلا لازم به این دوتا نیست تو اشکال، همون یه دونش هم در هر کدوم کافیه، معنا ندارد که نفس این احکام رو داشته باشه. این غلیظ کردن اشکال است تا اجتماع ذهنی اینها رو درست بکنید در آن واحد. و از قدیم این دوتا آوردن معنیش اینه که در آن واحد تصور برادر برو حرارت و برودت یزدم اجتماع ذهنی، در آن واحد تصور عریض و طویل یزدم مثلا اجتماع ذهنی. حاشیه میرم، این حاشیه به درد میخوره، چیزای قشنگیست، چیزای جالبیست، اما دیگه ربطی به وجود ذهنی به اون معنا ندارد. بیرم دیگه کاری به فلسفه نداریم از این بعد. تو راه هم می اومدم گفتم دیگه حوصله‌شو ندارم، بگذاریم بره. حالا یه وقتی یه گوشه‌ای نهایه جای دیگه یه گوشه‌ای حرفی بود بگیم، اما گفتیم باز بگیم حرفی که اول نهایه قبل از شروع نهایه یکی دو جلسه آخه از بیرون حرفایی می‌زدیم، اونجا اشاره کردیم بحث استعمال لفظ یک از معنا واحد، گفتیم همون فلسفه اونجا خیلی به درد ما می‌خوره. گفتیم فلسفه اساساً برای فهم حقایق عالم است، اما لهو فواید و کثیرت جانبیه. مثلا فلسفه یعنی علم به حقایق عالم، علم کمال است، ارزشه. فواید و اخرى هم دارد، از جمله در اصول فقه ما خیلی به درد میخوره، از جمله در فهم متون دینی در باب معارف خیلی به درد ما میخوره، از جمله قلقلش میده آیون رو برای عمل. اینی که ما سستیم سردیم نسبت به اعمال، یه دو سه روزی هم عمل انجام بدیم نی زده میشیم. و عمل باید با حلاوت و شیرینی باشد نه با زور. تحمیل بر نفس در باب اعمال چقدر لازم است؟ فقط اون مقداری که نفس با شما راه بیاد، بقیهش زورکی این دیگه زده میکنه، نفس رم میکنه، فرار میکنه، یه جور فرار میکنه که تا یه سال انسان نمیتونه دوباره خودشو جمع جور کنه. اینا چیزای خوبیت عرض میشه ها، نوع آخه دیگه کلاس ها یه جوریست که این حرف ها گفته نمیشه بس مگر جلسه وعظ و اخلاق و اینها بشه. عرض به حضور شما هم در تربیت مردم ایطوریه، هم در تربیت بچه ایطوریه، هم در ارتباط با زن ایطوریه، هم در ارتباط با نفس خودمون ایطوریه. اساسا تربیت اینطوریه، مثلا ما تو روایات داریم که حاشیه رفتیم، تو روایات داریم که زن استخوان کج است، راستش کنی میشکنه، شدنی نیست. این که بخوای اونا که متأهلن، این که بخوای زن افکار شما رو داشته باشه، سلیقه شما رو داشته باشه، انگیزه شما رو داشته باشه در زندگی، اصلا درست نیست. زن تمام وجودش بنده به خانه‌شه، یه شوهر داشته باشه زیر چتر حمایت او باشه، هم از حیث روحی، روانی، از حیث امنیتی، از حیث قرائت چیزهای دیگه. یه خونه باشه، بعدش هم چون مظهر جمال الهیه دیگه، اینه که جمال رو خیلی دوست داره، این هر دو تا پیاله بغل خیابونم باشه پلاستیک، یکی 25 من باز اونجا میبینه که زنا اونجا هستن، مردا چشمشون هم اصلا نمیبینه اینا رو، اونجا هستن. حتی اون باشه، بقیه چیزام دیگه معلومه. زن خاصیتش اینه، بله اینو از افراط باید نگه داشت. عقل اگر حاکم هست بر قوای ما، فرمانده قوای ماست، انسان مرد هم عاقل است، حاکم است بر زن. از جالو قوامون علم نسا، اونجا عواطف زیاده، تو مرد عقل زیاده، تدبیر عقلی. اما حکومت هم شرایط داره، حکومت هم بزن و ببند که نمیشه، چه حکومت در اجتماع، چه حکومت در خانواده، چه برای بچه. بچه رو هی با تحمیل بخوای، اونی که شما داری، من خودم یادم حاشیه میشه، من خودم ماه رمضان ها مثلا بچه بودیم، و بابه ما هر شب اون 20 رکعت رو میخوند، ده آخر 30 رکعت رو، به ما هم الا بلا این 20 رکعت رو بخونیم. بچه بودیم، به زور گلابی و به زور انگور و قدیم میوه زمستان پیدا نمیشد، ماه رمضان ما یه وقت تابستان بود یه وقت نمیستان، به زور چیزایی دیگه. بعدش آقا لیالی قدر 100 رکعت نماز رو بخون و میخوندیم. اما او خوندنا الان میبینم که آقا چرا میخوندیم، چرا باید؟ آقا جون شما عشق داری، علاقه داری، معرفت داری، درک داری، میخوای بهش برای خودت کسب کنی، من که بهش حالیم نیست، درک و معرفتم که نیست، مثلا الله اکبر بسم الله الرحمن، بچه چه میدونه آقا؟ چون من میخونم همه خونه باید اینو بخونن، چون من اول صبحی قرآن میخونم یا الله همتون باید باشید قرآن بخونید، بابا این بچه خوابش میاد، حاشیه کم. اینها مسائلی است، منتها اینکه گناه نکن، این دیگه زور نداره، آ دروغ نگو، غیبت نکن، حرف بد نزن، فحش نده، بعد ننشین نشستن هایی که گفتم مثل سگه، این آدم پاهاشو بلند میکنه بعد میشینه. ادب رو مراعات بکن پیش پدر، پیش مادر، اخلاق، اینا چیزایی هست. اما اینکه حتما این حالا مثلا یه شب جمعه آفرین بارک الله یه مختصر قرآن مثلا، یا اگه هر روزش هم شد، حتی افراد متفاوتن، دو تا بچه با هم نیستن، آقا گاهی این بچه رو به رخ اون بچه میکشن، اینا صحیح نیست، دو تا برادرم اتفاق افتاده میگن، میبینی اون رو تو اینطور نیستی، آقا کشش ها متفاوته، درک ها متفاوته، دو تا طلبه هم اینطوری نیستن، دو تا طلبه دو تا هم حجرن، کشش هاشون متفاوته، هم از حیث درک عقلی، هم از حیث کشش بدن برای عمل، هم از حیث انگیزه و روحیه که خودش بدن رو دنبال خودش میکشه، هم در عملش اینطوریه، هم در مطالعش اینطوریه، هم در درسش اینطوریه، اینا عالمیه. درسته یه قواعد کلی برای مسائل تربیتی داریم، اما این قواعد کلی در اجرا قانون یکسان نیست برای همه، در اجرا مثل قوانین اجتماعی نیست، هر کسی یه قوانین کلی میگن اما در اجرا اشخاص متفاوتن. تو مدیریت یه قوانین کلی برای مدیریت میخونن اما همه رو یکسان به همه نمیشه استفاده، آقا شما مدیر شدی باید اینطوری باشی، ایشون هم باید اینطوری، ایشون اون قواعد کلی رو باید تطبیق بده با اون خصوصیات شخصی خودش، موفق میشه تو مدیریت. شما هم یه قواعد کلی رو تطبیق میکنید با اون سلایق شخصی خودتون، افراد مختلفن، حاشیه ها حاشیه در حاشیه شد. از بوزور شما یادم رفت فلسفه، یکی از فواید فلسفه اینه که انسان رو برای عمل انگیزه میده، اینه که از اول صرف میر میخوندی از بیرون اومده بودی حوزه آقا نماشه و قرآن و دعای توسل و فلان و بهمان، حالا یه 30 روزی 40 روزی بعد لمعخانها رو میدیدی، اصول فقهونها رو میدیدی، میدید نه خبری نیست، اونا که طلبه نیستن، من یه چیز دیگه هم باید تو خودی تو مجلس فقه دیدی، نه خودم مثل همون هست، لومه اومدی هر که بالا میره ها عملها کم میشه، مثال مکاسب حالا سالی چند بار نماشه بخونیم یا نخونیم، اصلا چند بار جمکنان رفتیم، اصلا چند بار حرم زیارت میریم، حالا تصمیم گرفتن برم، بعد یه روز دو روز تیر مزه نمیده، وقتی مرز نداد طبیعیه دیگه، پس معلوم شد این فعلا شما بچه ای به بچگی این توی این مسائل بچگی ندیگه فعلا مزه نمیده. پس باید چیکار کنیم؟ یکی تطهیر باطن است به گناه نکردن، خود اجتناب از گناه کم کم مزه میده اینها رو، این یقینیه. خود توبه سبک میکنه آدم رو، مزه میده زیارت، مزه میده یه تسبیح فاطمه زهرا. آخه این چیه؟ الله اکبر 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 نماز بخیر. آخه این نه از این بهره بردی نه از اون. این چیه؟ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. چی آخه؟ 10 تا الله اکبر بگو. اگر تونستی تحمل کنی، تمرین بکنی، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. 10 تا گفتیم دیگه نمیتونی، سنگین میشه. ذکر سنگینی داره، ثقل داره. اینا سنلقی علیکه مثلا قولا ثقیلا، قرآن ثقیل، ذکر ثقیل، حضور قلب ثقیل. بزرگان ما اینطوری بودن، گاهی وسط تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته تا بسمه دیگه، بسمه دیگه نمیتونم بکشم. حضور قلب گاهی 5 دقیقه حضور قلب، 2 ساعت اصلا باید بخوابه. اینا هست دا میگم، هم تجربه ایست، تجربه شده، و هم میخونیم احوالات دیگران. یه چند دقیقه حضور قلب سر نماز، فقط چند دقیقه، میبینی که از بس سنگینی 2 ساعت باید دراز بکشی. حالا اهل بیت هم میگه من چی شده که حالا بلند نشده دراز میکشی. مرحوم حداد رو گفتن، گفتن ایشون دراز میکشید. حالا شاید توی مغازه هم حتی هاشم حداد که اون روح مجدد اونجا احوالاتشون هست، گفتن که ایشون اعظم بزرگان میگفت که من اینا خیال میکنم من بیکارم، مثلا زود به زود یه مقدار دراز میکشم پا میشم اینا، خیال میکنم من بیکارم، من صبح تا شب سر کارم، من حضور قلب رو دارم تمرین میکنم، تیرانی در عالم معنا میخوام بکنم. سنگین نیست؟ پنج دقیقه شد. حاشیه در حاشیه، یکی از فواید فلسفه، اینو جدی عرض میکنم خدمت آقایون، احوالات خودتون رو یه مرور بکنید، ببینید از نظر عمل چی هستید، از نظر ساخته شده درونی چی هستید. میبینید اگر دیدید چیزی نیست، اگر از اولیاء الله که به حمد الله در کلاس ما از اولیاء هم تشریف داره، اگر نیست میبینید آقا ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، خدایا بدن ما نمیتونه اون وزن یه رضا زاده رو بکشه، بدن ما نمیتواند وزنهای معنوی رو بکشه. چرا؟ چون روح ما ضعیفه. اینها کم کم باعث میشه، نه الانها، بذار یه 5-6 سال بگذره، هی میخونی میخونی میخونی، هم درک قوی میشه زیاد میشه، فهم انسان که بیشتر شد، علم دیگه، علم بدون بال خود زمینه دارد برای عمل، علت تامن نیست اما زمینه هست، اقتضا میکنه، و هم انسان کم کم او آخر کاری میده از خود علمش پشیمان میشه، شرمنده میشه، زده میشه. حالا نوبت زدگی از علم میاد که آقا این همه خوندیم که چی بشه آخه؟ بابا یه عمری این همه فشار، این همه تحمل سنگینی ها شوخی نیست، درست بودن یه عمری، قد افنی تو عمری افنی تو شبابی، آخرش چی؟ نه آخرش کم کم میخوره به عمل. یه وقتی اشاره کردیم از روز شما عرض کردیم یکی از فوایدش همین در اصول فقه استعمال لفظی عکس از معنا واحد، اونا که کفایه خوندید آخوند اونجا آخه میفرماید که تو لفظ فانیه در معنا، اصول فقه هم بحثش هست، لفظ فانیه در معنا، و اصول فقه هم اتفاقا این رو مرحوم مظفر هم خیلی تثبیت به قول خودشون خیلی مثلا قبول کرده، بعضی جاها خلاف آخوند فتوا صادر فرموده، اما اینجا خیلی به دل تثبیته، اونطوری که یادمه اینطوریه، خیلی به دلشون چسبیده، میگن آقا لفظ فانیه در معناست، وقتی لفظ القا میشه بس که انها کن المعنا هو القیه به نفسی، چون خود معنا رو ما به طرف القا میکنیم. میگن خب وقتی لفظ فانیه در معنا شد، استعمال لفظ توی اکثر معنا واحد معنیش چی میشه؟ معنیش که در آن واحد که شما یک لفظ رو میگید، دو تا معنا رو همزمان القا میکنید، همزمان تو ذهنتون داشته باشید. میگه این ممکن نیست، نفس بالاخره اگر این معنا رو داره دیگه اون معنا نیست، اون معناست این معنا نیست. یک لفظ هم تماما فانی در این معنا بشه، هم تماما فانی در اون معنا بشه، این ممکن نیست. مثلا این حرفا رو فرموده، اللهم الا یکون النفس اعور، این اصلا کارو خراب کرده. حالا اگر این نبود در حد لفظ و معنا نگه می داشتیم، شاید یک کسی یه حرفی می زد که اونم درست نیست، به خصوص اون آخرش دیگه خیلی کارو خراب کرده، مگر اینکه نفس اعور باشد، چشم چپ باشه یکی رو دو بخواد ببینه، وقت اینجا در آن واحد دو چیز رو بخواد ببینه که وقتی احتمال رفت میکنه فی اکثر از معنا واحد، اونجا فوری میشه باید مچ رو گره. آقا جون نفس بدن نیست که، نفس میتواند در آن واحد هزاران هزار صورت علمی رو داشته باشه، اعور و معور و چشم سالم یه حرفا اونجا راه نداره. نشانش همینی که الان میخونیم در آن واحد شما الان هم حرارت هم برودت تصور میکنید و این میخواد اشکال کنه که نفس حال رو بارد میشه. چرا؟ چون دو آن واحد حرارت برودت تصور میشه و الا حالا جوابشم که گفتیم، و الا اگر در آن واحد نشه این اشکال به این صورت نباید در بیاد. بگه ما وقتی حرارت رو تصور میکنم که برودت نیست تو ذهنم، وقتی برودت رو تصور میکنم که حرارت نیست تو ذهنم، اینطوری نیست. در آن واحد هم حرارت هم برودت تصور میشه و این اشکال پیش میاد. جوابش هم که گفتیم اجتماعی زده محاله. یعنی چی؟ یعنی در آن واحد سواد و بیاض در خارج باشه محاله. تا این اجتماع زده محالون میگی هم اجتماع رو تصور کردی هم زده، زده این هم مصداقش هم سیاه هم سفید شد سه تا، ولی سیاه و سفید رو با هم تصور نکنی که تو میگی اینا متقابل هست. وقتی سیاه هست هنوز سفید نیست، مقابلش کو؟ وقتی رفتی به سفید دیگه سیاه رفتی از ذهنتون، مقابلش کو؟ شما این دوتا رو با هم داری تا میگی. قضیه یعنی چی؟ قضیه یعنی تصور موضوع و محمول و هم نسبت بینه ما و تفسیر. قضیه اجزای قضیه چهار تا رادون هست دیگه، منطق خوندی. تا موضوع رو تصور کردی محمول نیومده قضیه نیست، محمول بیاد موضوع بره. مثل اینکه دیروز من تصور زید کرده بودم با اعتماده مثل زیدون، خب که چی؟ حالا امروز اومدم زید تو ذهنم نیست، میگم قائمون، خب قائمون که چی؟ مبتدا خبر نمیشه، موضوع محمول نمیشه. اجزای قضیه تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت بینهما و حکم به ها همه یکسا، الا ماشاءالله خیلی چیزای دیگه هست. به هر تقدیر استعمال لفظی اکثر از معنا واحد نه تنها جایز است بلکه راجی هم هست. تصورش که لازمه که چند تا چیز رو یک جا هم تصور میکنیم، مقایسه میکنیم، میگید ابوت و بنوت اینا متضایفن، راست و چپ متضایفن، این دوتا رو با هم شاخ به شاخ میگید. مثلا دوتا لفظ مثلان هستن، منطق خوندیم، دوتا لفظ متخالفان هستن و بقیه چیزا. صغرا کبرا میچینید، تو صغرا یه موضوع محمول، تو کبرا یه موضوع محمول، نتیجه هم میگیرید. همه یک جا تو ذهنتون باید باشه، اگه یکی میاد اون دیگری میره این دیگه قیاس درست نمیشه، حجت نمیشه. قیاس مرکب بکنید چی میشه؟ قیاس تو در تو میبینید 10 تا 5 تا 6 تا هی قیاس مقدمات چیده میشه ها، اینا همه تو ذهنتون دوغان وای. حالا وقت میمونه که لفظ رو استعمال کردن، آخه اون مشکله، اون برای ما مشکله. البته استعمال لفظ یعنی به زبان آوردن، در حالی که به زبان میآوری در همون کلمه به کلمهش چند تا معنا رو تو ذهن بخوای القا کنی به طرف، این سخته، ممتنع نیست، ممکنه، برای ما سخته. تا یه لفظ رو میگیم توجه ما به یه طرف میره که اینو القا کنم، از اون دیگری صرف نظر میشه. تو تصور که همه میشه اون اللهم الا یکون النفس اعور، اون که اصلا درست نیست. تو تصور که حتما میشه، باید هم بشه. تو استعمال برای ضعیف و نفس ها مثل ما بله مشکله، برای اونان که قوی و نفسن نه ممکنه. قوی و نفس نمیخواد از اولیاء الله باشه، همین افراد عادی هم میتونن. شعرا در شعرشون یه مطلب رو القا میکنن، همین چیز دو مطلب رو با یک لفظ اینها رو اشاره کردیم. یه وقت ای چایی سرداده بر ما آتش به سماورت بیفتد، هم میخواد تن بزنه هم دعا میکنه آتش به سماورت بیفتد، داغ بشه چایی به ما بده. از این برم نفرین هم میکنه که این آتش به سماورت بیفتد بسوزه، این چه چایی که ما دیم چه سماوریه نمیکنه. دی در وادی شیر دیدیم ما را بیرسیم بردان گلتیم، از در خودمون هم اشعاری داریم، گاهی حاشیه هاش خودمون دیگه نوشتیم برای آینده بمونه، نوشتیم که این دو تا معنی داره خودمون. به اضافه که لازم نیست انسان تو همون آن که القا میکنه هر دو معنا رو تو ذهن تصور بکنه. اول دو تا معنا رو تصور کردی، در القا ازم به حضور شما اونها مراد شما میشه، بگید آقا اون دو معنا که من تصور کردم هر دو رو اینجا من اراده میکنم، تموم شد. آقا شما حق نداری اراده کنی در حالی که تصوراتت قبل بودی، هر کار نیست، اراده تعلقه، تعلق اراده میکنم از این لفظ آنچه را که قبلا دو تا تصور کرده بودم. این هم شد به اضافه نفوس ائمه، نفس پیغمبر، اینا نفس کلیان، اینا دیگه مثل ما نیستن، لایقات و بناهت، این که حالا اونا نتونن تو ذهنتون داشته باشن اینا نیست. قرآن نازل میشه یکی آیه چند تا معنا اصلا نه تنها جایز ممکنه بلکه راجع هم هست، اصلا حکیم اینه که یه حرف بزنه که چند تا معنی داشته باشه. مرحوم آخوند در کفایه اونجا گفته که پس این بطون آیات رو چیکار کنیم، یه آیه چند تا معنی بعد اونجا داره، میگه که اینا همه جز از لوازم بالمعنی الاخذن، لازم بیان بالمعنی الاخذ حساب میشه. اونجا هم دیگه باید حاشیه بزنیم که اینطوری نیست، معانی قرآن اونا دیگه انشاءالله کم کم آینده هر چی از آیات قرآن بیاریم معلوم میشه. نمونه هم اگر خواستید همین الان هم میگیم، نمونه هم فراموش داره که گاهی معانی مختلف برای آیات از قبیل لازم بیان بالمعنی الاخذ میتونه باشه. این بله یه بخشه، اتفاقا اونا ظاهرا خیلی بطون مراد از بطون اینا نیست. حالا اگرم بطن گفتیم یه بطن عرفی میشه، گاهی مراد از بطون اینه که نه یه حقیقت تو لایه های چطور اول ظاهر و باطن دارن ها؟ و باطنش باطن داره، یه حقیقتی که بیان میشه بعد هم میتواند اشاره به ظاهر بشه و هم اشاره به باطن همون ظاهر و باطن باطن و باطن باطن و باطن و همینطور. عالم بطنها دارد دره و بطنها که شد این ظاهر ظاهر همون باطنه و اون باطن باطن همین ظاهره، این طوریه. وقت این حقیقت رو وقتی قرآن میخواد بیان بکنه میتوند همه یه لایه ها رو یک جا در بر بگیره. این هم یک جورشه. یه جورش از همین نحو استعمال لفظ فی اکثر معنا واحد خواهد بود که اصلا چند تا معانی گوناگون و مختلف داره. این سوم. یکی هم اینه که حقیقت یکیه، موارد مختلفه، مصادیق مختلفه. این هم یه قسمت. چهار جور حداقل ما دیدیم که در آیات قرآن میشود یک لفظ، یک آیه، یک جمله، یک تعبیر معانی داشته باشه. گاهی معانی به نحو استعمال لفظ یک از معنا واحد، گاهی معانی به نحو ظهور و بطول لایه های مختلف یک حقیقت، گاهی به نحو مصادیق و موارد مختلف داریم، اینها را نمونه داریم ما، و گاهی به نحو از کردیم لازم بیان مثلا بالمعنی الاخذی که باشد. یک آیت، همین یک آیت میتونه که هم مثلا مصداقش از امیر علیه السلام است، هم مصداقش از هم بوضوش ما یک حرف دیگه هست، هم یک قانون کلی رو بیان میکنه، هم قانون کلی برای همه، هم از حیث مصداق این در شأن امیر علیه السلام مثلا نازل شده، خیلی حرف هست. خب آقا حاشیه نرید. چی شد؟ نه دیگه اون که تخصصا خارج میشه دیگه، تخصص نیست اصلا، مجلدات وحدات هستن، اون عرض کردیم کثرات نیستن. شما نقضیه؟ حالا اون که نگفتیم اون انشاءالله اشکال را به الان شما اجتماع نقیزه، نه اجتماع زده، منتها نه اون زده اینی که در عالم ماده مده شما میگه امیر علیه السلام مجمع الازداد است، اون زده به این معنای اجتماع زده اینی که تو منطق میگیم نیست. یعنی کمالات گوناگون که در عالم کثرت مقابل هم میستن در عالم وحدت یک جا جمع هم. خدا کمال محضه، کمال محضه یعنی چه؟ یعنی تمامه دیگه، تمام کمالات اونجا هست، اما چطور؟ به نحوه تقابل، دویت نیست، کثرت نیست، تقابل نیست اونجا، به نحوه واحد احد بسیط، یه کماله اما کمال اون کلو. وقتی بیاد تو عالم کثرت که مقابله هم میشه و مباینه هم میشه، من اینا با هم جمع نشود. مجردات نسبت به عالم کثرت، عالم ماده، عالم وحدت حساب میشود. اینی که ما گفتیم اجتماع ضدین محاله، یعنی ماهیاتی که در خارج هستن عوا اعراضن، عرض ماهیته و عرض در مجردات نیست، عرض عارض بر ماده میشود. اینها مقابل هم هستن، چون در تضاد گفتیم که امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، یتعاقبان دیگه بین هما غایت و خلاف داخلان تحت جنس الغریب، یتواردان علی موضوع واحد، یعنی عرضن که عارض میشن به موضوعی. این تو عالم ماده است، این حقیقتش دیگه ماهیت نه، حقیقتشون تو عالم تجرد باشد دیگه به نحوه عرض نیست که عارض بشه، اونجا یه بینه میکنه. اون بعد اون حرف دیگه است، این است که الان از اون اشکال رابع الان مطرح میشه.
اون در مورد از اشکال خودمون بود، یعنی شما فهمیدید که دو چیز ما دو معنا رو با هم چجور تفاوت داره. شما مثلا به تفاوت اجتماع دقیقه ما گفتید الان در اجتماع دقیقه.
من اجتماع ضدین الان اجتماع ضدین گفتم، یعنی یه کلمه لفظ اجتماع ضدین. شما نه که اجتماع ضدین در ذهن ممکنه، نه میگم مفهومه به حمله اولیه نه به حمله شایه. شما کلمه اجتماع رو همین الان تصور کردید، زده این هم تصور میکنی یا نه؟ یعنی تصور سیاه میکنی و تصور سفید به عنوان زده، این زد مقابلش زده دیگه، تصور زد و تصور زد دوم و تصور اجتماع. میگی دو تا زد با هم جمع تازه آخرشم میگی نمیشوند، یه نمیشوندم محالونم آخری تصور کردیم که قضیه شد. اینو میگفتیم که در واقع قضیه است اجتماع و ضدین محالون. منتها اونجا هم اجتماع رو تصور کرد، یعنی مفهوم اجتماع، هم این ضد هم اون ضد هم محالون، همه رو یک جا تصور کردیم و تفسیر کردیم. حاشیه ها مثل این که کارو خراب کرد. الاشکال الرابع اینه، میگه انا نتصور المحالات الذهنیه. شما محالات ذهنی رو به ذهن میارید، محالات خارجی، محالات ممتنعات رو به ذهن میارید. شریک الباری، اجتماع ضدین، اجتماع نقیزه، سرگوشه از نفسی، همه رو تصور کردید، اما اینا چی هم؟ محالون، ممکن نیست محاله. خیلی خوب، وجود ذهنی یعنی چه؟ یعنی حقایق، یعنی حقایق اشیا خودش به ذهن میاد. این حرف درست بود؟ ماهیاتشون. اما این جناب مستکه باید یک جایی مغالطه بکند. مغالطه یعنی چی؟ یعنی غلطگویی بکنه، کارو خراب کنه، بعد به روح ما بکشه. اگر من از همون اول بگم وجود ذهنی یعنی ماهیات به انفسها به ذهن میاد، محالات ذاتیه که ماهیت ندارن، اصلا معنی نداره. ماهیت قد توجد و فیل خارج پس طرف تبالیها آثار و قد توجد و فیل ذهن به انفسها فلات طرف تبالیها آثار و. این وجود ذهنی بود. اگر از همین اول توجه بکنیم به اون کلمه ماهیت، دیگه این اشکال معنا نخواهد داشت. این کلمه ماهیت رو گذاشته کنار، میگه وجود ذهنی یعنی نفس اشیاء و حقایقشون به ذهن میاد. واقعا میگه که شریک الباری رو تصور کردی، شریک الباری در ذهن موجود شد. اگر موجود شد یعنی چی؟ یعنی دیگه ممتنع نیست که، یه حقیقتی به نام شریک الباری متحقق شد، محقق شد، این دیگه که محال نشد. اجتماع ذهنی محاله، اجتماع نقیزه محاله. خب در ذهنتون موجود شد یا نه؟ شبهش موجود شد یا خودش شبه باشه که وجود ذهنی نیست. خود اجتماع ضدین در ذهن موجود شد، خود خودش موجود شد، پس یعنی چی؟ یعنی پس ممکن الوجود موجود شد دیگه. اقل و دلیل نلا امکان شیء وقوعه، تمام شد. ولی جواب خیلی راحته، بابا وجود ذهنی نبود. وجود ذهنی یعنی ماهیت به انفسها به ذهن میاد، قد توجد و فل خارج تترتب علیها آثارا و قد توجد و فل ذهن فلا تترتب علیها آثارا. اینا از وجود ذهنی به طور کلی دوره. تازه اعتباراً اگر اینها رو هم وجود ذهنی اسمش رو بگذاریم که تو نهایه میخونیم و نه در بدایه، اونم تازه ماهیتش به حمل چیز ماهیت ندارد. مفهوم به حمل اولیه اجتماع ذهن، اجتماع نقیزه به حمل اولی در ذهن موجوده و نه به حمل شارع، یعنی حقیقت نیست که. یه مفهوم تو خالیه. چطور ماهیت مفهوم تو خالی بود؟ اشتباه ذهنی هم به عنوان اعتبار مفهوم در ذهن موجوده، نه اینکه حقیقت باشه. ولذا گفتیم که حتی در ذهن، این کلمه رو داشته باشید بکنیم، حتی در ذهن اشتباه ذهن رو نمیتونید درست بکنید. فکر بکنید تو ذهنتون آن واحدی که من هستم، هم هستم هم نیستم، تو ذهن درست کن. چطور میشه؟ اگر تو ذهن درست میشد، خدا هم تو خارج درست میکرد. شدنی نیست. سرگوشه ان نفسی حقیقتش رو، اونی که حتی در این حال نیست، سر بکنی از خودش. این انسان میگه ما انسان نیست، نه بشر انسان نیست، ستام آدم نیست، اونا نه، انسان انسان نیست، سنگ سنگ نیست، آهن آهن نیست، اینطوری میگه که نمیشه. اینا چیه؟ اینا اعتباری در ذهن موجود میشوند. اعتباری یعنی چه؟ یعنی با انواع اقسام اعتباراتی که بعدها تو نهایت گاهی اشاره میشه. مثلا شما الان اینجا یک کلمه اجتماع رو دارید، اجتماع. خب اجتماع الان مفهوم اجتماع دیگه، الان ما با هم جمع هستیم. یک از به حضور شما وجود رو دارید، یه عدم هم که ندارید، ساختید قبلا مفهوم عدم، ولا مفهوم عدم که چیزی نبود، اونم تو ذهنتون اعتبارا ساختید. وجود عدم رو مقابل هم قرار دادید، اصلا دیگه عدم چیزی نبود که حالا مقابل وجود هم بیشه بر. بعد میگه حالا این دوتا مقابل با هم جمع بشه بر، شدنی نیست. اگر وجوده دیگه عدم چی کار است؟ اگر عدمه دیگه وجود اینجا نیست. اینطوری میگیم دیگه. اینا همه با تحلیلات ذهنی، با اعتبارات ذهنی، اینا رو یه مختصر در نهایت اشاره میکنه. اینا دیگه از بحث حقیقت وجود ذهنی بیرون است. در همون حدی هم که اعتبار ذهنی میکنید، فقط به حمل اولی یعنی مفهوم تخالی میشه، بس نه به حمل شایعه که واقع بشه، حقیقت بشه. این که محاله. شریک الباری، شریک الباری شما چطوری ساختید؟ شریک دو تا مقاضی دار با هم دیگه شریکن، دو نفر تو حجره تو زندگی شریکن. حالا میگه شریک رو که خب همجور ثبوتی داریم. بعد این یه باری هم که خدا، خدا هم تازه خودش تصور نمیشود. تصور خدا مگر خدا؟ مگر مفهوم خدا خدا؟ خود مفهوم خدا هم خدا نیست، یه مفهومی تو قالیه. مفهوم خدا ممکنون مخلوقون، مخلوق منه، منم مخلوق خدا، مفهوم خدا هم یکی از مخلوقات خداست. اگر ما همه مخلوق خدا هستیم، مفاهیم ذهنی ما هم مخلوق خداست. مفهوم خدا هم اینطور، یه وقت تصور میکنم، یه وقت تصور نمیکنم، یه وقت به ذهنم میاد، یه وقت به ذهنم نمیاد. خدا که اینطوریه که به ذهن بیاد بره و فلان. بنابراین متکثر، من یه مفهوم خدا دارم، شما هم برای خود یه مفهوم خدا دارید. بالاخره خدا چند تا مفهوم خدا که خدا نیست، همونش هم اعتباری بود. وقت شریک رو هم داریم، اینا رو به هم دیگه اضافه میکنیم، نسبت میدیم، میگیم واه حالا اون خدایی که خودش به ذهن نمیاد یه مفهوم درست کنه، حالا اون خدا شریک هم داشته باشه. اینا همه اعتبارات ذهنی است. شریک الباری از نظر موجودیت در ذهن فقط مفهوم توقالیه، اونم اعتباری و نه حقیقی، ماهیت هم نیست، مفهوم توقالیه. از نظر حقیقت اصلا شریک الباری نداریم، از نظر اعتبار یه مفهوم توقالیه، و اون مفهوم توقالی هم خودش از نظر موجودیت در ذهن حقیقت شریک الباری نیست، بلکه چیه؟ ممکنون مخلوق هم لله تعالی، مخلوق هم در مخلوقات. خود مفهوم تمام شد ها، ماهیت به نفسه ها به ذهن می آمد، می شد ماهیت لخت خالی، حقیقت نمی شد، حقیقتش تو خارج بود. کجا رسد این مفاهیمی که ما داریم خودمون می سازیم؟ اینا مفاهیم اعتباری هم هیچ جا حقیقت نخواهند بود. وقتی این مفاهیم اعتباری هم از نظر مفهوم بودن یه مفهوم تو خالیه، اعتباریه، و از نظر موجودیت در ذهن حقیقت نیست، که میشه بعد شریک الباری میشد ممکنون مخلوق لله تعالی. مفهوم اجتماعی نقیزه ممکنون مخلوق لله تعالی، مفهوم خود این تصدیق، خود این قضیه اجتماعی نقیزه این محالون، خود این قضیه ممکنون به دلیلی که تو ذهن من و شما هست. اجتماعی نقیزه این محالون که اجتماعی نقیزه این نشد، یه مفهوم تو خالیه. الاشکال الرابع انا نتصور المحالات ذاتیته که شریک الباری و اسمای نقیزه یعنی و اتفاعی ما و تلب شیع نفسی. حالا اشکال اینه، خیلی رسواست، فروکانت الاشیاء و حاصلتن به انفسها به ذهن فرزان، اتزاد مزالک ثبوت تل محالات ذهنیته، این لازم میگیرد محالات ذهنی ثابت بشه، کجا؟ در ذهن موجود بشه، محقق بشه. از اون بر میگید محاله، از اون بر اینا تو ذهن خودش باید بیاد، تو ذهن وقتی خودش میاد پس یعنی موجود شد. میگیم بابا در خارج نبود که بیاد به ذهن، ما خودمون یه مفهوم خالی ساختیم. بله؟ محالات ذاتی هم از ذهنی نگفتم. ول جوابو انهو به انفسها فعل ازهان، بقیهش محالات ذاتی، همون ذاتی گفتم نشانش معلومه. ول جوابو انهو ان الهاتل من المحالات ذهنیت فعل ازهان مفاهیمها بالحمل لبلی. قبل از این یه چیز دیگه اصلا باید گفته میشد، در واقع اینو تو نهایه میگه، میگه اصلا این مفاهیم از بیرون نمیان، وجود ذهنی اونیست که از بیرون بیاد مقایسه به بیرون بشه بر. اصلا این مفاهیم اصلا از بیرون به ذهن نمیاد، اینا ما تازه خودمون میسازیم، یعنی مفهوم تو خالی میسازیم. مفهوم تو خالی نمیشه بر حقیقت، که میگه مفهومش ما نقیزه، حقیقتش ما نقیزه، این است پس ثابت شد. یه حرفا نیست که، حتی این مفهومیتش هم مثل مفهوم ماهیت نیست، ماهیت هم به حمل اولی در ذهن بود، اینا هم به حمل اولی در ذهن هست، اما ماهیت که به حمل اولی در ذهنه یه حقیقتی در خارج داشت، منتها به حمل اولی اومد به ذهن. اما اینها اصلا حقیقتی ندارن، به حمل اولی موجودن، به حمل شایی هم هیچ جا موجود نیستن. اینطوری حاصل این محالات ذهنیت فعل ازهان مفاهیم ها بالحمل اولی، یعنی صرفا مفهوم خالی دون الحمل شایی. و در ماهیت حمل شایی داشتیم در خارج، تو اینها اصلا حمل شایی ندارن که ندارن، حمل شایعشون میشه فرضی، میگه عدم به حمل شایع، شریک الباری به حمل شایع. وقتی فرضی شد، فرض چیه؟ با ذهن دیگه، فرض یعنی ذهن، با شد به حمل اولی، برگشت همون که گفت یا با کلمه به حمل شایع، همون هم شد مفهوم به حمل شایع و نه حقیقت به حمل شایع. مثل اینکه میگه کلمه به حمل شایع، کلمه به حمل شایع که واقعیت نیست، کلمه است، تو ذهنم مفهوم به حمل شایع یه مفهومه، یه واقعیت نیست. دون الحمل شایی پشریک الباری فی ذهن، شریک الباری بالحمل الاولی، یه تو ذهن ساختیم یه چیزی اما مفهومه نه واقعیت. و اما بالحمل شایی، حالا واقعیت بیرونی که نداره، اما از نظر موجودیت حالا حساب بکنی اصلا شریک الباری نیست، از نظر موجودیت ممکنه مخلوق لله تعالی علم. و اما بالحمل شایی فاول کیفیت و نفسانیت ممکنه مخلوقت للباری، چرا؟ چون مخلوق ذهن منه، من خودم با همه شئوناتم مخلوق خدا. و ها کذا فی سایر المحالات الاشکال الخامس. اشکال خامس خیلی قشنگه، میگه که آقا شما میگین ماهیت به انفسها به ذهن میان، من یه خورشید رو تصور کردم، یه کوه، حالا خورشید از دور قرصشو میبینم، یه کوه رو تصور کردم، کوه خودش به ذهن میاد یا کوچولو میشه کوچیکش به ذهن میاد؟ خودش باید به ذهن بیاد، خودش به اون عظمه هست. چطور در یه مثال مغز من جا میگیره؟ چطور در یه مثال مغز من جا میگیرد؟ جواب بدید. جوابش یه که آقا ما ذهن گفتیم و نه مغز، تمام که بود. اینم بازی یه مقالطه، تا ذهن گفتیم این خیال کرد آقا ما میگیم ما اینجا اینجا باید فکر بکنیم، فکر اینجا نیست، فکر کجا؟ جا ندارد، مکان ندارد، مجرده. روح شما کجاست؟ جا نداره، اینجا اونجا نداره. حتی بعدا معلوم شد روح تو بدن نیست، روح تو بدنه، مثلا این بدن چاق بشه روح ما چاق میشه، بدن که لاغر شد روح هم لاغر شد، اینا که نیست. روح حتی مکان ندارد، سوار بر بدنه به تعبیری، روح لا مکانه، این بدن رو ها داره تدبیر میکنه، اولاق سواری میکنه به تعبیری، تازه با بالاتر از اونم هست. چرا؟ چون هست مرکب مطیه، تو نحو بلاغه داریم مطیه یعنی مرکب، تقوا و مطیه رهباری ها هستن، تو بعضی ها مطیه هست بدن، خره اولاق این جناب نفسه تا این جناب نفس این رو راه بیاره، اینا هست واقعیته. اون خلال نفس هست دیگه، تو مسائل عقلی این حرف ها نیست. به هر چمزی شما بگی شطور نفسه، شطور نفسه چه اشکال داره؟ حتی نفس توی بدن نیست که بگیم تو بدنه. بله وقتی مردن، حالا که ما بمیریم که یه گوسفندی رو ذبح بکنن یه چیزی بیرون بیاد، اون روح بخاریه نه نفس مجرد. روح بخاری اون بخاراتی که تو بدن است و کذا و کذا، اون حرف دیگه است، اون جسم لطیفه. خیلی حالا اون نفس نیست به هر تقدیر، اون جسم لطیفه تو بدن. اما حالا بدن رو هم حساب کنی، روح کجای بدنه؟ نمیتونی بگی اینجا اونجا اونجا. ذهن مرتبه ای از نفسه، ذهن تو مغز نیست. بله مغز باید کار بکنه تا جناب نفس بفهمه. دیدن تو چشم بقیه شما بگید نیست، ولی اگه تو چشم بود دوربین عکاسی هم باید میدید، دوربین فیلمبرداری هم باید میدید. دیدن که اینجا نیست، دیدن مال نفس کلامکانه. کجا قوه سامعه، کجا قوه باطره، کجا کجا نداره، چشم جا داشت. جواب پس خیلی راحت شد آقا، ذهن غیر از مغزه. بله عند الفکر، عند حصول شیء فی ذهن باید مغز کار کنه، عقب مانده ذهنی نشه، مغزش نمیره، بدن باید کار کنه. اما اینا همه در مقام عمل هست برای تحصیل علم، نه حصول علم در مغز. اینا موعدن، مهیئن، آماده میکنن نفس را تا نفس در لا مکان از حضور کمال بگیره، در اون عالم تجردش کمالات رو بگیره. مثل حضور قلب. حضور قلب یعنی چی؟ حضور قلب داشته پیش خدا. خدا کجا؟ شما کجا هستی؟ حضورتون کجا؟ قلب کجا؟ قلب این قلبه؟ این قلب مؤمن با قلب کافر یکیه؟ حالا بیا جراحی بکنیم. اینا نیست که، منتا به هر تقدیر اون قلب جوهر وجود انسان است، حقیقت وجود انسانیست اون قلب. اما اینجا با اونجا یه نسبتی داره، یه ارتباط داره. میبینه که تو بدن مرکزه، این قلب مرکزه و به همه اعظم و حضور اعضا خون میده، همه تغذیهشون از اینجاست. اونجا اون قلب انسان هم اون کانون وجود مجزده انسانه. کانون و مرکز هم باز ظرف و مظروف اینا نیست که مثلا این ورش اون ورش، اون حقیقت جوهره انسانیست که همه قوا رو دارد از موضوع تأمین میکنه. مثلا اینطوری به هر تقدیر مطا یه حرفی داره سریع بکنم، الاشکال و خامس یه اشکال و جواب خواهد داشت. انا نستر بگل ارزب ما ره و بر، با این گشایش بسعر به سهول ها با دشت ها سهل و جبال ها این همه کوه ها و براری ها خشکی ها و بهار ها دریا ها. آخه باید بخواد این اشکال رو زورکی به ما تحمیل بکنه، باید یه شعرم بگوید دیگه. آقا به سهول ها و براری ها و برابر چه شعر بگه به ما. و ما فوق ها من از سما، آسمان رو نگاه کن بگید از من، به ارجاء حل بعیده، بان افق های دوردست کرام تا کرام، و نجوم و هر کواکب به ابعاد هر شاسعه، با این بودهای وسیعشون. همه یه مثقال میگو با کوه رو تصور میکنی که تو تو مغزت جا میگیره. تمام شد شعر گفته برای ما، مستشکل رو میگه با علامه نقل میکنه. وقت و حصول و هذه المقادیر العظیمه، حصول فی ذهن به معنا انتباع ها فی جزء عصبی او قوت دماغی کما قالوبه، این من انتباع کبیر به صغیر خبر. از همون اول ختم مقالتش روشنه برای اهلش. اهل نباشد آخه گفت که شیخ ما با گفتن ساختن خوب ساختن، گفتن که شیخ باهایی وقتی رفته بود یه محلی که ناشناس و کلا اونجا از بزرگ شما بالاخره این منبر شیخو گرفت و اون آخوند دهاتی یا اون آخوند محل دیگه کم کم بله میدید اینطوری نمیشه، کارو کاسبی کساد شده. اومد حیله کرد، اومد گفت که ایها الناس، اینی که این آخوند آوردی اصلا هیچی بلد نیست، حالا شیخ باهایی یا غیر شیخ باهایی اومد دیگه به چیزی شنیدی میگم، یه هیچی بلد نیست، بی سواده بابا فلان. چطور آقا جون؟ یه دونه مار بکش، یه دونه مار بنویس ببینم بلدی؟ خب این نوش مار روش کرد به مردم گفت ایو الناس حضرت عباسی، آخه این مار شد. خودش یه عکس مار کشید گفت آخه ببینید این مار اینه یا اونه. خب آره مار اینه، تموم شد رفت مقالجه انداختنش بیرون. آقای بی سواد بود. ببینید اینجا هم اینطوری میکنه، آخه مار نوشتن کجا، مار کشیدن کجا. اینجا میگه و وصول هذه المقادر العظیمه فی ذهن، بعد میگه به معنای انتباع ها فی المغز. آخه ذهن کجا و مغز کجا؟ اینه مغالطه. خودش میگه به معنای انتباع این مقادیر فی جزء عصبی، یا در این سلول های اعصاب او قوت دماغیه، یا در سلول های خود مغز. بالاخره در سلول یعنی مثلا شبکه چشم، مثلا شبکه چشم، سلول های چشم تا برسد مغز و سلول مغز. این من انتباع کبیر فی صغیر است. مغالطه کجا بود؟ اون فی ذهن فی مغز، جزء عصبی. این کجا و آن کجا؟ و هو محال. بعد حالا تازه خودش برای که یه خورده هم بیشتر به اصطلاح لحن علمای بگیره یه اشکال میده، یه جواب هم از خودش میگه. میگید آقا جون بعدها میخونیم تو جسم، بعدها میخونیم که جسم و هر قدر شما تقسیم کنید باز قابل تقسیمه، به نقطه نمیرسه که به یه جایی برسه که به قابل تقسیم نیست. چرا؟ چون اگر شما از بزرگ شما تقسیم کنید به جایی برسی که دیگه قابل تقسیم نیست، ریز کردیم، پودرش کردیم. هر قدم پودر کنی، هر قدم تقسیم کنی، در خارج هم تقسیم نشه، بعد تو ذهن هست و تقسیم میشه. چرا؟ چون اگه به جایی رسیدید که دیگه قابل تقسیم نیست، یعنی چی؟ یعنی بعد ندارد، طول و عرض و عمق ندارد، و میلیاردها میلیاردها بی بعد و کنار هم بگذار، یه مقدار بعد درست میشه یا نه؟ بله؟ نمیشه. مفصل خواهیم خوند، الان سریع رد میشیم. از بی بعد و بعد و درست نمیشود، معنی نداره. ما جز الایت جزا نداریم، جزئی که قابل تقسیم نشود، هر قدم کوچیک باشه بیرون هم نتونیم تقسیم کنیم، باز ذهن ما میگوید بالاخره اون بعد دارد، طول و عرض و عمق داره، اون هم تقسیم کن به هزار تا، اون یک هزارمش باز طول و عرض و عمق داره، اون هم تقسیم کن به یه میلیون تا، یه میلیونمش باز طول و... هر چی تقسیم کنی تقسیم بی نهایته، به جایی نمیرسه که بند بشه. چرا؟ عقلن ها برای این که اگر از اونجا بند بشه یعنی طول از عمق ندارد، از بی بود که بود درست نمیشد. پس جسم بی نهایت قابل تقسیمه. وقت بگیم ما یه سلول مغزی کوچیک نمیگی؟ این همون یه سلول کوچیک مغز، یه جزء عصبی بی نهایت قابل تقسیمه. خب اگر بی نهایت قابل تقسیمه چه اشکال داره این همه عظمت در این بی نهایت جا بگیره؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که بی نهایت قابل تقسیمه، نه بی نهایت بعد دارد. نمیدونی که الان بی نهایت هست، یه مثقال رو هر چی تقسیم کنی باز قابل تقسیمه. خیلی راحتش فرین از چپه های لایت اول جبل، بالاخره این دست چپ دست من بی نهایت قابل تقسیمه، معنیش اینه که یک کوه روی دستم جا میگیره، این که نمیشه. و دفع الاشکال و دفع الاشکال مبتدا لا یجری خبر و واقع دفع دفع اشکال و جواب و دفع الاشکال به این که ان المنتبع فیه، یعنی اون جزء عصبی اون سلول مغزی منقطع من الى غیر نهایه، بعدها میخونیم که جسم بی نهایت قابل تقسیمه، این لا یجری شیئا اینجا به درد نمیخوره، بی نهایت که بود ندارد. فإن الكف لا تفعل جبلا و این کانت منقسمتا اون کف الى غیر نهایت، و الجواب عنه ان الحق ذهن با مغز فرق داره، علم مغز نیست، علم ذهنه و اون مجدده. مجدد چیه؟ لا مکانه. وقتی لا مکانه بزرگ و کوچک نمیشناسه. صلی الله علی محمد.